پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس. تو اگر شاد زنی شاد شوی، گرچه باشی چو قناری به قفس. روز و شب بر همه شما شنوندگان خوب ما به خیر و آرامش. امیدوارم که در این روزهای پایانی سال میلادی در هر کجایی که روزگار میگذرونین حال دلتون خوب باشه و تنتون سلامت. من فریال هستم و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همراه شما خواهیم بود. به هفته اول دی ماه رسیدیم. امروز هفته دی ماه از سال 1399 خورشیدیه که مطابق میشه با 27 دسامبر 2020 میلادی. و اما بخش های پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته شما شنوندگان عزیز ما. مجموعه برنامه‌های 100 پرسش 100 پاسخ، سر آشکار، پیشنهاد و کووید نامه 19 بخش‌های پیام دوست یکشنبه‌های این هفته رو تشکیل میدن که امیدوارم از شنیدن این بخش‌ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. چند قدمی بیشتر نمونده تا سال میلادی نو بشه. یادم میاد زمانی که در ایران بودم، اون سالها وقتی از نو شدن سال حرفی به میون میومد، تنها اومدن نوروز بود که رسیدن سال خورشیدی رو نوید میداد و دیگه حرفی از سال میلادی نبود که کی میاد و کی نو میشه. و حالا که سالها از اون دوران میگذره، با وجود این همه تکنولوژی و به دنبالش این همه شبکه‌های اجتماعی، دیگه حقیقتاً همون دهکده جهانی معروف محقق شده و دیگه انگار نو شدن سالها و مناسبت‌ها مخصوص یک کشور و چند کشور و قوم و ملت و قبیله خاصی نیست. دیگه اونطوری نیست که یه آدمی در اون ور دنیا از نو شدن سالی در این ور دنیا خبردار نشه و حتی فراتر از اون، از یه نو شدنی، از یه تازگی ناشی از نو شدن ته دلش خوشحال نشه و شوری در حال و هواش پیدا نشه. خب در همین ابتدای برنامه رسیدیم به بخش اول برنامه امروز. بله، مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش 100 پاسخ. پرسش 94م.
شما بهائیان برای حل معضلات اجتماعی چه راههایی را پیشنهاد می‌دهید؟
با عرض ادب و درود خدمت شنوندگان محترم، بنده ریاض الفت هستم. در مورد راه حل‌هایی که در آیین بهایی برای حل معضلات اجتماعی پیش‌بینی شده، میتونیم به این جنبه اشاره داشته باشیم که یکی از مواردی که در آیین بهایی بهش تأکید میشه در این زمینه این است که نظام‌های موجود یا نگرش‌ها یا راه حل‌هایی که تا الان ارائه شده برای حل معضلات به هر حال پاسخگوی کاملی نبوده و نه تنها در بسیاری از موارد مسئله را حل نکرده، بلکه به پیچیدگی مسئله افسوده. در این که ما به عنوان افرادی که با مسائل اجتماعی روبرو هستیم میتونیم اذعان داشته باشیم که کوشش‌های بسیاری از طرف جوامع خیراندیش و خود اندیشمندان و دانشمندان و مؤلفین برای حل معضلات پیشنهاد شده، اما راه حلی که آیین باهایی شاید در قدم اول به اون تأکید میکنه اصطلاحی هست که در اصطلاح علوم اجتماعی به اصطلاح خیلی مورد توجه هست و اون رو تبدیل مشکل به مسئله میگن. اینطور میتونیم مثال بزنیم که مشکل یک مسئله است که عوامل و متغیرهای مؤثر در اون برای ما نامشخصه. بنابراین ما تا مشکل رو تبدیل به مسئله نکنیم، خب مسلمی که راه حلی هم براش پیدا نخواهیم کرد. خب یکی از توجهاتی که آیین باهایی به حل معضلات اجتماعی مطرح میکنه همینه که معضلات و مشکلات اول باید تبدیل به مسئله بشن و ما اون مسئله رو با توجه به ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بنابراین مشکلات حل نمیشوند مگر اینکه ابتدا به مسئله تبدیل بشن و خب مسائلی که عالم بشریت باش روبرو هست در تعالیمی که در آیین باهایی پیش بینی شده و میتونیم شروعش رو با تحری حقیقت آغاز بکنیم یا شروعش رو توجیه بکنیم با مفهوم تحری حقیقت به پیش ببریم. خب وقتی ما صحبت از تحری حقیقت میکنیم یعنی در حقیقت مشکل رو تبدیل به مسئله کردیم. چرا پیروان ادیان با هم در خصومت هستند، چه به ظاهر و خدای نکرده چه در باطن و درونشون؟ بر این است که این مشکل رو آیین باهایی به صورت مسئله به عنوان راه حل یکی از معضلات بشری تحت عنوان تعلیم تحریه حقیقت تبدیل به مسئله کرده. ما میتونیم یک اشاره‌ای به ادبیات باهایی در این زمینه داشته باشیم، چنان که مبین آثار آیین باهایی حضرت عبدالبها این چنین توضیح میدن: اول تعلیم حضرت بهاءالله تحریه حقیقت است، باید انسان تحریه حقیقت کند و از تقالید دست بکشد. ببینید اینجا توضیح این است که مشکل رو تبدیل به مسئله میکنه آیین باهایی، یعنی دست کشیدن از تقلید یک نوع مسئله هست که باید مد نظر پیروان ادیان قرار بگیره تا معضل اجتماعی به نام تعصب از میان برخیزه. به همین قیاس میتونیم وارد سایر حوزه ها بشیم. تعالیم دیگه‌ای که در آیین باهایی هست که دین باید سبب الفت باشه، سبب ارتباط بین بشر باشه، یا تعلیم دیگه‌ای که اشاره میکنه دین باید مطابق علم باشه زیرا خدا عقل به انسان داده تا حقایق اشیا را تحقیق نماید، و همینطور اینکه چرا تعصب جنسی یا جنسیتی، تعصب دینی، تعصب مذهبی، تعصب وطنی، تعصب سیاسی، اینها بنیان برانداز جوامع انسانی هستند و مخرب اساس نوع بشر هستند. با این روش هایی که ذکر شد میتونیم بگیم قاطع ترین راه حل معضلات اجتماعی از منظر آیین بهائی تبدیل مشکل به مسئله هست، و با تبدیل شدن مشکل به مسئله و تحلیل و آنالیز مسئله ما میتونیم یکایک معضلات و دردهای عالم انسانی رو به ترتیب تعریف بکنیم، بر اساس اون تعریف انشاءالله به راه حل مناسب دست بیاد.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. در ادامه برنامه امروز همچنان با ما همراه بمونید.
آرش پیشتاز، آرش پیشتاز، صدای یه سرتمه میاد، برف میباره از آسمون، داره بازم با خوش میاد، بابا نوئل مهربون، درخت گاج شب هدیه های رنگ و برنگ، شادی اومد دوباره باز تو این کریسمس قشنگ، دستامونو گره کنیم دعا بخونیم هممون، شادی مونده گر باشه، برای خر پیر و جوون، برای خر پیر و جوون. صدای یک سوسمه میاد، برف میباره از آسمون، داره بازم با خوش میاد، بابا نوئل مهربون،
بابا نوئل مهربون.
همه جا جشن و شادیه، قشنگ این دنیای ما.
به پیام دوست یک شنبه ها گوش میکنین از رسانه پرژن BMS در 27 دسامبر که دقیقاً چند قدمی نمونده تا تقویم میلادی 2021 اولین برگ خودش رو در کشورهای غربی رقم بزنه. کشور اسکاتلند در اول ژانویه سال 1600 میلادی اولین کشوری بود که اول ژانویه رو به عنوان اولین روز سال انتخاب کرد و از همون موقع بود که جشن سال نو میلادی به یکی از بزرگترین رویدادهای جهان تبدیل شد. روزی که اغلب با آتش بازی ها و گرد همایی های برگزار میشه و انتقال سال رو ساعت 12 شب جشن میگیرن. بله، در این لحظه از برنامه قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه سر آشکار براتون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
سر آشکار.
ای پسران تراب، اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره دولت بی نصیب مانند. الکرم و الجود و من خصالی، فهنیئن لمن تزین بخصالی.
دوستان عزیز شنونده، روز و شب شما به خیر. در هر جای این عالم پهناور که هستید، امیدواریم که خوب و سلامت باشید. این قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکاره که به اتفاق تقدیم شما میشه، مجموعه که در رادیو پیام دوست تدارک دیده شده و به بررسی هر چند مختصر قطعات مختلفی کلمات مکنونه فارسی میپردازه. در این مسیر به روال هفته های گذشته همراه جناب خورسندی عزیز هستیم و همینجا جا داره از طرف همگی خدامون، ما شما فرقی نمی‌کنه، از حضورشون تشکر بکنیم و دعوت بکنیم که برنامه امروز رو به اتفاق بشنویم. قربان، روز شما هم بخیر. من تو قسمت اول اصلا مهلت ندادم شما صحبت رو سریع رفتیم برای شروع برنامه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، امیدوارم که خوب باشین.
روز شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه و حقیقتا این جای تشکر بنده است که این موقعیت پیش اومده که این آثار الهیه رو بتونیم زیارت بکنیم.
اختیار دارید، قربانتون، خیلی ممنون از محبت شما. اگه اجازه بدید راجع به یک فقره دیگه از کلمات مکنونه فارسی با هم صحبت بکنیم که در ابتدای برنامه شنیدیم. با مطلع ای پسران تراب آغاز میشه. بذارید همین اول اینو از خدمتتون بپرسم. ما دقیقه هفته پیش بود راجع به خاک و ارزش ذاتیش و اینکه چطور همه به اون بر میگردن و چطور نفسش زیر پا قرار گرفتن و محو بودن و مهم نبودن صحبت کردیم. میخوام ببینم که آیا ما این ای پسران تراب رو در ادامه اون فقره دقیقا میتونیم با همون معنا ترجمهش بکنیم، یعنی کنایه از همه اون چیزهایی که همه اون نفوسی که در نهایت مطمئن هستند به خاک راجع میشوند، یا داره تذکار میده که نه احتمال داره فراموش کرده باشید که قراره به خاک راجع بشه.
حتما که ما فراموش میکنیم. یعنی از هر رفتار روزمره ما نشون میده که یادمون نیست که قراره جوابگوی کارامون هم باشیم.
دقیقاً.
ولی شاید که بشه یه از یه دیدگاه دیگه هم مطلب رو مطرح کرد. ببینید خاک حالا تو اون سیستم چارگانه عناصر که تو عرفان و آثار قدیم و جدید هست خاک صفاتی داره، میگن ظلمت دارد و کدورت، کثیف است و ثقیل، یعنی اینکه نور ازش رد نمیشه، سنگینه و نور از ظلمت دیگه خیلی مشخصه. همین ها صفات خاکه. و توی عرفان صحبت میکنن که خب این ظلمت در اصل یعنی جهل و نابینایی.
بله.
اون کثافتش، اون در اصل عدم شفافیتش، بیرحمی و سخت دلی و قساوت میاره.
آها.
و اون سنگینی ثقلش که خب پایین قرار میگیره، خصت تب میاره، فرومایگی میاره. یعنی وقتی داریم راجع به پسران تراب صحبت میکنیم، راجع به یه مجموعی از صفات ما مخلوقات موجود در کره زمین صحبت میکنیم که وقتی که به نفس خودمون نگاه بکنیم، اصولا حالا به صورتی که میشنمی خسیسیم و سخت دل و بیرحمیم و نابینا. رنج های دیگران را نمیبینیم، نسبت به اونها سخت دلیم، از کنار خیلی چیزا رد میشیم و به نظرمون میاد که چیزی که ما را اذیت نمیکنه پس از من چیز مهمی نیست. و حالان که به قول سعدی، من از بینوایی نیم روز زد، غم بینوایان روخم زد کرد. فی الحقیقه ادیان الهیه آمدن تا ما حس بکنیم که یک بشر و یک خانواده ایم. پس وقتی دارن ما پسران تراب رو خطاب میکنند، دارن به ما یاد میارن که تو میتوانی چنین مخلوقی هم باشی، نابینا و سخت دل و بیرحم و خسیس و تب و طمع‌کار و سنگ دل. و اون موقع است که باید که اگر ثروتی در نزدت موجود است، کسی به تو یادآوری بکند که یه عده دیگه از فشار درد و رنج حیاتی که این نظام ناعادلانه تقسیم منافع حیات در جهان به وجود آورده دارن ناله میکنن. شب یعنی سحر دست پایان شبه، نهایت دوره‌ای هستش که افراد دستشون به جای نیست و حالا بارقه از امید تابیده.
بله بله، سحرگاه شد.
سحر شده. حالا در اون لحظه است که با اون امید دوباره حاصل شده که از طلوع خورشید در از میاد، افراد ناله می کنند و تغییر اوضاع را خواست دارند. همه اون کسانی که احساس بی‌نیازی می کنند در لحظه سحر باید یادشون باشه که حالا نفوسی می خواند که تغییری در این وضع حاصل بشه. حالا بی‌نیازی به مال است، به قدرت است، به علم است، به همه اون روش‌هایی هستش که ما احساس می‌کنیم که مشکل نداریم و همه همون روش‌ها باعث شده است که دی دچار مشکل بشوند. جهان مادی ما عادلانه نیست و باید که سعی بکنیم که عواقب اون کمتر بشه.
دقیقا.
و به این ترتیب کسی باید که به ما مردمان سنگدل تذکر بده و ما را از غفلت دور بکنه. پس به این ترتیب ما پسران ترابیم و ناله اطرافمون بلند است و باید که خبری به گوش ما برسد. پس به این ترتیب وظیفه داریم که ناراستی ها، بی‌عدالتی ها و مصیبت های حیات رو به گوش همدیگه برسونیم و همون ترتیبی که از سبحانه فرمودند به خودمون مشغول نباشیم، در فکر اصلاح عالم باشیم.
خب جام خورسندی، خسته نباشید. اولا عرض میکنم که در ادامه ما زیارت میکنیم که مبادا که از غفلت به هلاکت افتند. این چه غفلتیه که در نهایت هلاکت در پیش داره؟ چرا بعد اینقدر غفلت سنگینیه؟ چرا اینقدر غفلت پر عقوبتیه؟ بذارین اینجوری بپرسمش.
این غفلت میتوند هم مادی باشد هم معنوی.
درست.
بذارید اینجوری نگاه بکنیم. اگر هر شرکتی، هر دولتی، هر حکومتی از نتایج تصمیمات خودش غافل باشه چه بر سرش میاد؟ از عکس العمل تصمیماتش در روی مخاطبین و مردمانی که با اونها سر کار داره غافل باشه چه بر سرش میاد؟ از بین میره. خیلی راحت از بین میره. یعنی این غفلت میتونه هر لحظه هلاکت داشته باشه. من میخوام عرض بکنم اگر شما 10 دقیقه تو خیابون با غفلت حرکت بکنید، به احتمالی که زنده از اون مسیر بر نخواهید گشت.
درسته.
یعنی زندگی یک هوشیاری دائم میطلبه فی الحقیقه.
بله.
اگر ما میخوابیم و ظاهرن دیگه غافل میشیم، یه عده دیگه جای ما هوشیار باید باشند تا ما بتوانیم بخوابیم فی الواقع حتی چند ساعت در روز. زندگی عبارت از یه هوشیاری دائمی است و البته حالا زندگانی ابدی یه هوشیاری روحانی. پس اگر هلاکت رو به معنای هلاکت روحانی در نظر بگیریم، یعنی حیاتی که حالا در اون دنیا باشد و ما مثل مرده باشد
در اون دنیا،
در اون دنیا.
بله.
حتی در این دنیا فرقی نمی کنه، انسان از لحاظ روحانی مرده است.
بله.
جسدی بسیار زیبا بدون روح.
دقیقا.
و وقتی که یک کمی هم بگذره بوی عفونتش واقعا مشاب اهل حس رو متأثر و اذیت میکنه. خب به این ترتیب غفلت مایه هلاکته و اون افرادی که احساس بی‌نیازی میکنن و به افراد نیازمند متوجه نیستن، خب هلاکت روحانی دارند.
هلاکت روحانی،
روحانی در از روحشان مرده است ولو جسمشان در حال حرکت است. یادمون هست که حضرت مسیح در انجیل به کسی که میخواست برود و پدر خودش را دفن بکند فرمودند بگذار مرده ها مرده ها را دفن میکنند. فی الحقیقه اینها مردند و میفرمایند که سدره دولت، سدره درخت است.
بله.
درخت بی نیازی. یعنی درختی که ثمرهش بی نیازی است، همون درختی که درخت تعالیم الهی است و درخت ظهور الهی است و اون سدره ای هست که در بهش رویده و افراد قرار هست در سایه اون قرار بگیرند. به طور خلاصه این افراد طمعکار بیرحم اگر به این بیرحمی و طمع خودشو ادامه بدند هلاک میشوند و از اینکه داخل یا در سایه درخت ثروت الهی قرار بگیرند،
درست،
شکوه الهی قرار بگیرند، دولت قرار بگیرند، چی میشن؟ بی نصیب میشند، چیزی از اون به دست نخواهند آورد. پس از افراد میخواهند که یه هوشیاری روحانی نسبت به رنجها و دردهای مردمان اطراف خودشون داشته باشند تا این هوشیاری روحانی باعث حیات خودشون و باعث برخورداریشون از اون جاودانگی با شکوهی باشه که فقط در صورت رضای الهی براشون حاصل میشه
و ابدیه.
ابدیه.
بسیار خوب قربان، پس برسیم با عزتون به این بخش آخر. الکرم و الجود من خصالی، از خصلت‌های خداوند کرم و جوده.
بله.
بخشش و گذشت و بزرگواری
دادن چیزی حتی بلا عوض و بدون طمع. جود یعنی این دیگه، بزرگواری
که نگران.
کرم یعنی همین، یعنی افراد ببخشن و
انتظار باز در بیابان نباشه.
بله، یعنی این که به افرادی که نیازمندن بخشش بکنین صفت الهی است. خداوند معامله گر نیست که من اگه این رو میدهم چی در عوض میگیرم. میفهمن خوشا به حال کسی که به صفت الهی متصف باشه. صفت الهی این است که تو بدهی و در پی ثمر اون، در پی گرفتنش با بهره
نباشی.
ببینید قبلش این بود که افراد از سدره دولت بی نصیب میشن.
دقیقا.
یعنی یه نوع معامله شاید بود، ولی اینجا دیگه معامله نیست. میفهمن اگر میخواهی که به صفت الهی متصف باشی بده و در فکر پاداشش مابه‌الازاش نباش، نه در این دنیا و نه در اون دنیا. اون وقت کریمی و جوادی و اون وقت متصف به صفتی از صفات الهی شده شدی. خداوند در هیچ کنون از آثار الهی خداوند خودش رو کاسب نفرموده.
این چیزی که تو فرهنگ ما خیلی ریشه داره و خیلی بنیادیه، باید حتما در موردش فکر و کار کرد. خب متاسفانه هیچ وقت نداریم، بنابراین با عزتون بدون هیچ مؤخره از دوستان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که اجرای دیگری از این قطعه رو در پایان برنامه بشنویم.
سران تو را اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنی، از غفلت به هلاکت افتند و از سدره دولت بی نصیب
صدای آشنایی است از رسانه پرژن BMS در هفتم دی ماه سال 1399 خورشیدی مطابق با 27 دسامبر 2020 میلادی. درسته 27 دسامبر، فقط چند روزی بیشتر به نو شدن سال میلادی نمونده. میدونین هر بهانه ای برای نو شدن خوبه، نه؟ هر بهانه ای برای از نو دیدن، از نو عاشق شدن، از نو زندگی رو زندگی کردن. هر بهانه ای که بشه یه جور دیگه زندگی رو تجربه کرد و از بالا به اتفاقات خوب و بدش نگاه کرد. چه اومدن سال نو خورشیدی باشه و چه سال نوی میلادی. و حالا در همین حال و هوای نو شدن ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از مجموعه برنامه پیشنهاد فصل دو گوش کنین.
پیشنهاد، برنامه از غزل سرمد و نوید توکلی. سلام، من نوید توکلیم و امروز یه پیشنهاد رفتنی براتون دارم. امروز میخوام درباره سفر کردن حرف بزنم. مزیت های سفر که خب اصلا گفتن نداره. مصرع معروف سعدی بسیار سفر باید تا پخته شود خامی واسه ما ایرانی ها ضرب المثل شده. گوستاف فلوبرم از دید دیگه ی ارزش سفر رو شرح میده و میگه سفر کردن آدمی را متواضع میسازد. تازه میفهمیم چه جای کوچکی را در این دنیا اشغال کرده ایم. پس هممون قبول داریم که سفر خیلی خوبه. حالا هوامون رو عوض میکنه، از روزمرگی دورمون میکنه و چیزای جدید یاد میگیریم. اما پیشنهاد امروز من درباره اینه که چطوری سفر کنیم. اولا میخوام پیشنهاد کنم که سفر رو جزو اولویت‌های زندگیتون قرار بدید. اگه اینطوری نگاش کنید، نمیذاریدش واسه اوقات اضافی، بلکه براش وقت کنار میذارید. نمیذاریدش برای وقتی که پول اضافه توی دست و بالتون باشه، بلکه براش ردیف بودجه در نظر میگیرید. اگه بدونید که بچه‌ها با یه سفر به یه جای جدید کلی چیز یاد میگیرن که توی یه سال یا حتی چند سال مدرسه رفتن نمیتونن یاد بگیرن، اگه اعتقاد داشته باشید که خرید یه وسیله جدید برای خونه رو میشه موکول کرد به بعد ولی سفر رو نه، چون ممکنه بعدن انرژی و جوونی و ذوق و شوق سفر رو نداشته باشید، به نظرم حتما وقت و پولش رو جور میکنید. ثانیاً میخوام پیشنهاد کنم سفر رو به عنوان فرصتی برای کشف جاهای جدید و کسب تجربه های جدید در نظر بگیرید. و خب وقتی که صحبت از کشف ناشناخته ها میکنم، معلومه که منظورم رفت و آمدای معمولمون به جاهای معمول و تکراری نیست. تو سر تا سر دنیا یه سری شهرها تبدیل شدن به شهرهای توریستی. پاریس، ونیز، روم، لندن، یا تو ایران شهرهایی مثل اصفهان، شیراز، تبریز، کیش. تو این جور جاها معمولا باید هزینه خیلی بالایی رو برای اقامت و رفت آمد بدید، شلوغی اماکن دیدنی رو تحمل کنید و بیشتر توریستایی مثل خودتون رو ببینید. خب شاید نشه از خیر دیدن اماکن با ارزش تاریخی این شهرها گذشت، اما پیشنهاد میکنم اگه به این جاها سفر میکنید، گاهی از نقاط توریستی فاصله بگیرید و برید تو دل شهر و مردمش. به جای غذا خوردن تو معروف ترین رستورانای شهر، برید یه رستوران محلی پیدا کنید، غذاهای محلی اون شهر رو امتحان کنید، با مردم حرف بزنید، با زبان و لهجه و روح و حال مردم بومی اون شهر آشنا بشید، تو کوچه پس کوچه های شهر بگردید و روح اون شهر رو دریابید. مثلا یادم خیلی سال پیش بعد از یه سفر یه هفته‌ای به گرجستان، تو راه برگشت از همگروهیام نظرشون رو در مورد خینکالی که معروف ترین غذای گرجستان پرسیدم. و حتما میزان تعجبم رو حدس میزنید وقتی فهمیدم که تمام این مدت اونا فقط تو رستورانای ایرانی کباب خوردن یا تو فسفودیای زنجیره‌ای همبرگر و پیتزا، در حالی که من و دوستم با مردم اونجا حرف زده بودیم، چند تا کلمه گرجی یاد گرفته بودیم، باهاشون رقصیده بودیم، دوست شده بودیم و میتونستیم در مورد غذاها و رستورانای محلیشون و کوچه پس کوچه های قشنگشون نظر بدیم. به نظر شما کدوممون واقعا به گرجستان سفر کرده بودیم؟ و اما پیشنهاد تکمیلی این هفته اینه که اصولاً به نقاطی سفر کنید که کمتر پای توریستی بهشون باز شده و بکر موندن. شهرها و روستاهایی که به سختی میشه رو نقشه پیداشون کرد، اما چه بسا زیبایی های طبیعیشون نفستون رو بند بیاره. جایی که مردمش واقعاً لباسای محلی میپوشن، هنوز هیچ هتلی توشون ساخته نشده، پس سادگی و اصالت شهر و مردمش حفظ شده. یه مزیت دیگه این جور جاها اینه که با هزینه خیلی کمتری نسبت به شهرهای توریستی میشه به اینجاها سفر کرد. میشه با قیمت خیلی کم تو اقامتگاه‌های محلی یا حتی خونه‌های روستایی موند و لذیذترین غذاهای محلی اصیل رو با طعم واقعی محلی امتحان کرد و زندگی واقعی مردمش رو نه از پشت ویترین جاذبه‌های توریستی که از نزدیک لمس کرد و یه تجربه ناب به یاد موندنی مسحور کننده به دست آورد. مثلا یه دوست خوب خوش‌ذوق دارم که تعریف میکرد یه سفر رفتن به چند تا شهر جنوبی ایران، شهرهایی که من اسمشون هم نشنیده بودم. میگفت تو ساحل ماسه‌ای سیراف قدم زدن و تو دریای آروم و زیبا شنا کردن، ساحل صخره‌ای نایبند رو سیاحت کردن، تو بنود زیباترین مناظر عمرشون رو دیدن و تو حاله، یا به گویش محلی خودشون حاله، از یه زن نقاب به صورت سمبوسه و نخود داغ خریدن و کنار خلیج فارس خوردن. دوستم میگفت آرامش، قناعت، سرزندگی و یه جور آشتی بودن مردم جنوب با دنیا کلن نگاهشون رو به دنیا عوض کرده و قلبشون رو لرزونده. دوستم هنوز که هنوز این سفر رو یکی از ارزونترین و در این حال با ارزشترین سفرهای عمرش میدونه و البته به گفته خودش یه تجربه ناب فراموش نشدنی. خلاصه که پیشنهاد میکنم یکم از جاهایی که رنگ و برق زیادی پر رنگ برای جلب توریست بهشون زده شده فاصله بگیرید و دنیا رو با تمام عشقش، با رنگ و شکل و طعم و بوی طبیعیش در آغوش بکشید.
دیگه کم کم داریم میرسیم به بخش چهارم برنامه امروز، ولی تا بخش چهارم برنامه امروز آماده پخش بشه بیاین با هم در شروع سال نو میلادی یه دعای خوب کنیم، دقیقا مثل همون وقتی که سال نو خورشیدی میخواد بیاد و همه دست به دعا هستیم. بیاین با هم دعا کنیم این سال جدید میلادی سال صلح و آرامش برای همه مردم جهان باشه، به خصوص برای مردم عزیزمون ایران. برای همه مردم در این شرایط بحرانی و ویروس همگیر کرونا سلامتی و تندرستی آرزو کنیم. آرزو کنیم که حقیقتاً هیچ کس از خونش دور نباشه. لبهای کودکان پر از خنده باشه و دنیاشون پر از شادی. در هیچ کجای دنیا جنگی نباشه، کسی در بند و گرفتار نباشه، همه جا فراوانی عشق باشه و امید و مهربانی و شکوفایی و همدلی و در نهایت به امید جهانی پر از عشق و آرامش و آزادی. خب دیگه بله، ظاهراً قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه کووید نامه 19 آماده پخش هست. ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کووید نامه 19. باری پلید صغیر رحمی بکرد و برفت و من در اندیشه که خود به دست خود به زندان شدم یا به تدبیر خیش عافیت خریدم. اگر بر زحمت عارض صبر کردمی توانت بود که رحمت بی اندازه یافتمی و زندگی خیش از سر گرفتمی، اما کنون به کمند پلید اسیرم و به بندش دلگیر تا کی از کجا درآید و زبان خصم گشاید. دلم دلگیر و چشمم آبگیر از این ادبیر اکبیر. مدتی بر این بگذشت و خبری باز نیامد. روی زندگی بر رخم گشاده شد و به حال خیش بازگشتم و احوال مردمان جستم، یکی از یک حالشان بدحال تر. انگشت حیرت بر دهان فکرت گزیدن کفایت نکرد و دست تعجب بر سر شگفتی کوباندم از تبدیل روش مردمان و منش کسان، همان که از بد و یورش پلید صغیر به خانه و سرای شد و دست بشست و روی بپوشاند و فاصله بگزید، همان که آسایش خود و آرامش بزرگان و سلامت صغیران و عافیت سالمندان بخواست، همان که داد واجانا و فریاد واسلامتا و بانگ وامردما و نعره وانفسا سرداد، همان که شیون فوت خیشان و صیحه موت دوستان و زجه تابوت یاران بر آسمان بلند کرد، مسخ و مات، بی التفات، بی مانع و بی حائل، بی عایق و بی حاجب به سرای کسان و بیت خیشان شد و بی اعتنا زندگی از سر بگرفت. بسیار کسان بدیدم که سرخوش به سفر شدند و ناخوش باز آمدند. این عجب که چه بر اینان گذشت که سلامت خود قمار و به سیخی و جوجهی و ویلای شمالی، آسمان جان و آستان روان به بوم محترق و کوی مشتعل مبدل کنند. جماعتی دیگر پنهانی مجلسی برپا کنند و برقصند و پای کوبند و خوش باشند و یا بگریند و بزارند و بر سر بکوبند که عزیزی از دست بشد. وین عجبتر که این سور و محفل در خفا و پوشیده کنند. پوشیده از که؟ پنهان از کدام؟ پلید صغیر می دیدم که بر مرکب خوشی سوار و قهقهه سرخوشی بر آسمان که میدان عریض دیده و مردمان مریض. دست هر که بخواست بگرفت و به هر جای که قصد کرد ببرد و این عجب که دیگر نه از مردمان صدایی بلند شد و نه حاکمان چاره جستند که به خیش مشغولند و از دیگران فارق. این از آن بگفتم که در این زمان بی اندام و جهان خوناشام، جان به پشیزی نخرند و روان به فلسی نبرند. اگر خود و خیش جان و عمر بر سر ننهیم و ارج ندهیم، چه توقع از دیگری؟
در این دهکده جهانی که ما زندگی می‌کنیم و هر روز مرزهای بین کشورها و اقالیم کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه، می‌خوام در این روزهای پایانی سال میلادی در هر کجایی که نصیبی از این زندگی پر قسمت دارین براتون بهترین ها رو آرزو کنم. برای خود من شخصاً بهترین ها در زندگی در حال خوب معنا پیدا می‌کنه. امیدوارم که برای تک تک شما عزیزان هم هر روز پر از حال خوب باشه و سلامتی، هر روزتون پر از دلخوشی‌های ناگهانی هر چند کوتاه و در اتفاق‌های کوچیک زندگیتون پر از امیدهای زندگی. و بله، دیگه به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم. همینجا تشکر میکنم از بهنام برای تنظیم این برنامه و همواره یادتون باشه که آرزوی همیشگی رسانه پرژن بی ام اس برای همه شما دوستان خوب ما دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش خواهد بود.